بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأمري. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد وأبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. قسمة أول مناجات الشعبانية درخواست عفو و مغفرت هست با بیاناتی که خدای متعال به خاطر این بیانات انسان مورد ترحم قرار بده ادا شده، و در واقع توجه به این مفاهیم قلب انسان را آماده می کنه که لیاقت دریافت رحمتها و عفو الهی را پیدا کنه. بعد از اینکه چندین نوع بیان در اینجا به کار گرفته میشه، که از اولش از اینجا شروع میشه که اگر من هیچ لیاقتی برای دریافت عفو و رحمت تو نداشته باشم، همین اقرار به گناه را وسیله قرار میدم برای اینکه راهی به سوی تو پیدا کنم. و بعد بیانات دیگری که تا اینجا اون اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میداد عرض کردیم و یه توضیحاتی در اطرافش دادش. بعد از اینها به طور سربسته و تأکید بر مطالب گذشته عرض میکنه که خدایا بنابراین تو حاجت من را رد نکن، امید من را ناامید نکن. کم کم با این بیانات گویا گوینده دیگه خودش را در حالی میبینه که استحقاق عفو و رحمت پیدا کرده با این تأدبی که در بیان به خرج داده و توجهی که به صفات جمالیه الهی و رحمت و جود او پیدا کرده. در واقع یک تأکیدی است بر مطالب گذشته که الهی لا ترد حاجتی، حاجت من را رد نکن، ولا تخیب طمعی، اون امیدی که من دارم امیدم را ناامید نکن، ولا تقطع من که رجایی و عملی. بعد از این بیانات و توجه به لطف و رحمت الهی خودش را نزدیکتر به لطف و رحمت خدا میبینه، یواش یواش بیشتر زبانش باز میشه برای اینکه درخواست رحمت و عطوفت بکنه. این است که با یک بیان دیگری که یک پله بالاتر از بیانات دیگر هست و در واقع برای تقویت امیده. تا اینجا گفته شد چون جود و رحمت تو خیلی وسعت داره، من امید دارم به این که از این جود استفاده کنم. حالا میخواد یه مقداری از این هم بالاتر بیاد و امیدش را به رحمت الهی بیشتر کنه. میگه خدای عزیز، تو در این حال من را هدایت کردی که بیام در خانت. وقتی کتاب های آسمانی نازل شدیم، انبیا آمدن پیام الهی را رسوندن، این یک هدایت عام الهی است که البته قبلش هم هدایت عقل هست، ولی خب همه از این هدایت استفاده نمی کنن. همه کسانی که عقل دارن و همه کسانی که پیام انبیا را شنیدن که تحت تأثیر واقع نشدن، هدایت نشده. بعضی از اونها هدایت شدن. همین که من ایمان به تو دارم، در مقامی عذرخواهی برآمدن، در درخواست عفو و رحمت تو میکنم، یک هدایتی است از ناحیه تو که شامل حال من شد. تو اگر اراده خیر به من نداشتی و میخواستی من را بیچاره کنی، خار و ذلیل بکنی، این هدایت رو به من نمیدادی، به همون هدایت عامی که همه داشتن به همون اکتفا میکردی. هدایت کرده بودید، همه انبیا آمدن دعوت کردن به راه حق، عکس العمل همه مردم که یکسان نبود. اون کسانی که تحت تأثیر واقع شدن و هدایت شدن یه توفیق زائدی بود از طرف خدای متعال، یه هدایت خاصی بود. این هدایت رو تو شامل حال من کرد. اگه میخواستی من بدبخت بشم، اگر میخواستی من خار و پست و ذلیل بشم و روی سعادت نبینم، خب این توفیق رو به من نمیدادی. از این که تو این توفیق رو به من دادی و این مرتبه از هدایت رو شامل حال من کردی، از همین جا من تفعل میزنم به این که معلوم میشه تو اراده خیر داری، میخوای عاقبت من به خیر بشه. اگه نمیخواستی این توفیق رو به من نمیدادی. و از این که من را در میان خلق رسوا نکردی با اینکه کارهای زشتی مرتکب شده. اگه یکی از اینها آشکار شده بود در میان مردم، من رسوا می شدم، نمیتونستم زندگی کنم، آبروم می ریخت. در بعضی از دعاها و مناجات تفصیلا گفته شده که اگر آسمان ها از گناه من، از زشتی کار من اطلاع پیدا می کردن، من رو می رو بودن، لختطفتنی. اگر زمین از زشتی کار من اطلاع پیدا می کرد، من رو در درون خودش فرو می برد. اگر دریاها از زشتی کار من اطلاع پیدا می شدن، من رو غرق می کردن، لأغرقتنی. این تعبیرات هست در دعاهای دیگه. به هر حال اجمالش اینه که من رو رسوا نکردی، آبروی من رو در میان مردم حفظ کرد. کارهای من خیلی زشت بود، حالا در مقام بیان زشتیش نیست، از کردم چون مناجات جنبه رجا اشاره به توجه به صفات جمالیه الهی است. ولی اجمالا کارهای من طوری بود که اقتضای این داشت که رسوا بشم در میان مردم، آبروم بریزه، ولی تو این کارا نکرد. این که من را رسوا نکردی، باز این را نشانه این میگیرم که تو میخواستی من عاقبتم خیر بشه، میخواستی تا آخر آبروی من محفوظ بشه و من به راه صحیح بیام. ولو اشتباهیم کردم، کج رفتم، لغزش پیدا کردم، ولی تو میخواستی که بالاخره سرانجام من کارم به خیر منتهی بشه. اینه که نگذاشتی آبروم در میان مردم بریزی. اگه آبروم ریخته بود دیگه نمیتونستم توی جامعه زندگی کنم، تحصیل علمی برام میسر نمیشد، استفاده از مواعظ برام میسر نمیشد، استفاده از مؤمنین، مجالس مؤمنین، همه اینا نعمتهای خداست که در اثر آبرومندی برای آدم حاصل میشه. کسی که آبروش ریخته باشه که به اینجا راه پیدا نمی کنه، از این نعمتها استفاده نمی کنه. تو که آبروی من را حفظ کردی و نگذاشتی رسوا بشم، این را شاهد بر این میگیرم که اراده خیر داری به من. الهی لو اردت هوانی لم تهدی، اگه خاری من را میخواستی من را هدایت نمیکرد. اگر میخواستی من رسوا بشم، آبرو من حفظ نمیکردی. پس فنا معلومی است، من اینها را دلیل میگیرم برای این که تو نمیخوای من رسوا بشم، میخوای من به راه خیر کشیده بشم و عاقبتم خیر بشم. این یک بیان. اصل این که من در کنار دریای رحمت تو ایستادم و امید به رحمت دارم، یه مطلب اینه که غیر از این رحمت واسعی که ممکنه شامل همه مخلوقات و شامل همه انسانها بشه، من یک خصوصیت بیشتری دارم، اینه که گناه کردم به تو من رسوا نکرد. یه لطف بیشتری است که در حق من اعمال کرده، این باعث میشه که امیدم بیشتر بشه. بعد یک راه دیگری باز برای تقویت امید، خود همین که من رو رسوا نکردی باعث تقویت امیدم میشه، یک جهت دیگه این که هر کریمی وقتی سائلی از این سوال بکنه به حسب اقتضای کرمش و به حسب اقتضای موقعیت یه پاسخی به اون سوال کننده میده. حالا اگه سوال کننده به جای یک بار، دو بار، ده بار، صد بار سوال کنه، شخصی که خیلی کریم باشه همون دفعه اول هم سوال کننده رو بی جواب نمیذاره. اما اگر یک کسی ده ها بار آمد در خانه این کسی، خیلی بعیده که اونو ناامیدش بکنه. تا برسه به جایی که یک کسی یک عمری را صرف کرد که یک چیز از یک کریمی بخواد، آیا میشه من ناامید بشه؟ خب انسان حوایج زیادی را از خدای متعال میخواد، دعاهای زیادی میکنه در طول عمرش، اما هر مؤمنی از آغاز تکلیفش، از اون وقتی که توجه پیدا میکنه که گناهی کرده و احتیاج به عفو داره، از خدا طلب عفو و رحمت و مغفرت میکنه تا آخر عمر. اگه واقعا ایمان داره و توجه داره به این که گناه موجب بدبختی هست، خواه ناخواه این درخواست از خدا میکنه. و معمولا مؤمنین استغفار، طلب عفو در طول عمرشون دارن، یک بار و دو بار و ده بار و صد بار نیست، گاهی میشه در یک روز 70 بار دعا میکنه، در نماز شب 70 مرتبه استغفار میکنن، 300 مرتبه العفو میگن، و این کار ادامه داره در طول عمر. اون وقت انسانی که یک عمری را یک چیز از خدا خواسته و اون عفو و مغفرت هست، میشه ناامید بشه بگه نه خدا جواب من رو نمیده؟ الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. اگه درباره هر حاجتی امید برآوردنش نداشته باشم، اون حاجتی که یک عمری را برای درخواست اون سپری کردم، اینا باور نمی کنم که نه به من ندی. این باز یک بیان دیگری است که نهایت تقویت رو برای امید انسان به عفو و مغفرت انجام میده. دیگه به اینجا که کار میرسه، دیگه کاملا مطمئن میشه که با این بیانات، با این توجه به لطف خدا، با این تأدب، با این لطفهایی که به خرج داده شده در بیان، دیگه مطمئن میشه که مشمول رحمت و عفو الهی قرار میگیره. میگه گمان نمی کنم که اینا دیگه رد کنیم، احتمالش هم نمیدم، قطعا این دعای را میپذیری و مستجاب میکنی و این حاجت من را روا میکنی. وقتی اینجور احساس، اینجور حالی بهش پیدا میشه، دیگه بعد از اون مرتبه اول که اصلا راهی نداشت و با اقرار به گناه میخواست به خدا راه پیدا کنی، حالا رسید به اونجایی که میگه مطمئن هستم این حاجت من را خواهی داد، اصلا باور نمی کنم چنین حاجتی رو که یک عمری از تو خواستم رد بکنی با اون کرمی که تو داری. اینجا دیگه آشناش خودشو خیلی نزدیک احساس میکنه به خدا، خاطر جمع میشه که این گناهش آمرزیده میشه، مشمول عفو میشه، اینه که شروع میکنه به ستایش به خدا. الهی فلک الحق، حالا که مطمئن شدم که منو ببخشی، در مقام حمد و ستایش به خدا برمیاد. چقدر هم بی پایان هم، فلک الحمد و ابدا ابدا، برای همیشه و همیشه ستایش تو میکنه، دائما سرمدن، همیشگی که فنا ناپذیر و انقطاع ناپذیر است. چنین حمدی که تو میپسندی و دوست داری که اینجوری حمد بشی، اون جور حمدی را من در باره تو انجام میدم که خودت دوست داری. فلک الحمد و ابداً ابداً دائماً سرمدن، تأکیداتیست به این که حمد یه لحظه ای و یک ساعتی و یه روزه نیست، همیشه برای تو حمد خواهم کرد، یه حمدن یزید و ملایبید، نه حمدی که بعد خسته بشم دیگه رها کنم، هی روز به روز زیادتر میشه این حمد و ابداً انقطاع پیدا نمی کن. یزید و ولایبید کما تحب و تردار، اون صورتی که تو دوست داری و تو میپسندی. خب حالا شما مراحل ای را که در این قسمت ها گذرانده از نظر بگذرانید، توجه بکنید که بحث مطلب را بیان را از کجا با چه شیوهی شروع کرد و به کجا رسوند. برای اینکه این مراتب را آدم درست در ذهن جا بیفته، ما باز از مثال اگر استفاده کنیم بهتر برامون جا بیفته، از هم مثال هایی که در زندگی خودمون پیش میاد. فرض کنید که پدری یک گوهر گرانبهایی، یک کالای عتیقه قیمتی به فرزندش داده باشه، بخشیده باشه، پس که یک ساعت خیلی قیمتی یا یک کالای دیگه هر کسی متناسب شأن خودش داده، یه هدیه‌ای به فرزندش داده خیلی قیمتی است، سفارش کرده که مواظب باش این نشکنه، از بین نره، دوز نبره. فرزند مسامحه کرد، حالا یا در حین بازی فرض کنید پرت کرد برای یکی دیگه، یا بی‌مبالاتی کرد، حفاظت ازش نکرد، بالاخره این کالای قیمتی ارزشمند شکست، چیزی که برای اون میتونست خیلی ارزشمند باشه، میتونست آیندهش رو تأمین بکنه، ولی خب تنبلی کرد، بی‌مبالاتی کرد، سستی کرد، از سر هوس، از سر بازی، بالاخره این کالای قیمتی شکست. خب این فرزند در مقابل پدر ابتدا خب یه حالت ترس و وحشتی پیدا میکنه، خودش را مستحق عقوبت میبینه، اینقدر سفارش کرد مواظب این باش، اینو نگه دار، من را رها کردم، اینجوری از دست دادم مفت. ولی خب چاره‌ای نمی‌بینه که به هر حال به یک صورتی عذرخواهی کنه به پدر، زندگیش با این پدر دیگه. حالا نه یه فرزندی که میگه نخیر پدر چیه، اون فرزندی که فرض کنید وابسته به پدر، احتیاج به پدر، زندگیش او باید تأمین کنه. خب اول وقتی این احساس خطا را میکنه، میفهمه که خیلی کار بدی کرده، دور وامیسته، اصلا جرات نمیکنه بره نزدیک، هم دور دور سرش رو پایین میندازه، تو یواش یواش شروع میکنه آرام آرام عذرخواهی کردن. حالا شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، من بچگی کردم، نفهمی کردم، سرم نمیشد، برای شما که چیزی نیست، اینا قیمتی نداره، ده ها و صد ها امثال اینا رو میتونید شما داشته باشید، بعد به من بدید، از این به بعد بیشتر مواظبت میکنم. شروع میکنه به عذرخواهی کردن، آرام آرام که عذرخواهی میکنه، هی قدم قدم میره جلو. اگه یه پسر مؤدبی باشه و بلد باشه که چجور حرف بزنه، چجور دل پدر رو به دست بیاره، کمک کمک اونقدر با بیانات لطیف و مؤدبانه حرف میزنه که کم کم دل پدر رو به خودش مهربون میکنه، یواش یواش میره نزدیک پدر. بعد از این عذرخواهی ها و اظهار خضوع و پشیمانی و اینها، یواش یواش من نزدیک پدر میشه، پدر یه دستی میگشه روی سرش، نوازشش میکنه، دیگه کم کم سر مهر میاد. در اینجا در این حال دیگه خاطر جمع است که دیگه عقوبت و مجازاتی در کار نیست، علاوه بر این که مجازات نیست، پدرم سر مهر آمده، لبخندی میزنه، دست نوازشی بر سرش میکشه. در اینجا صحنه عوض میشه، دیگه به جای اینکه احساس ترس بکنه، دیگه احساس ترس که از بین رفت، تا به حال قدم قدم هم که میومد جلو، هی امیدش زیاد میشد، امید اینکه پدر بپذیردش، گذشت بکنه، دیگه ندیده بگیره کار زشتی شد. وقتی اومد و پدر دست نوازش گذاشت روی سرشو، یا مثلا در آغوش گرفتش، این دیگه کاملا خاطر جمع میشه که از مجازات اینها دیگه خبری نیست. در اینجا یک باب دیگری از گفتگو باز میشه، یه همچون فرزندی که بعد از این سخنان مؤدبانه و لطیف دل پدر رو به دست آورده، میتونه لحن کلامش رو عوض بکنه و کلامی با یک لحن دیگری ادا بکنه که اگر از اول میگفت اصلا اعتنایی بهش نمی کردن، یه پس کردنی هم بزدنش بیرون. اما حالا یواش یواش وقتی اومده نزدیک و پدر را سر مهر آورده، جا پیدا میشه که یه جوری دیگه سخن بگی. این جور حرف زدن یک زمینه خاص دیگری است که گاهی موجب تعجب میشه که چجور تو دعاها و مناجات ها این جور حرفا زده شده، غافل از این که شرایط روحی دعا کننده عوض شده، حالا دیگه آماده شده که اینجور سخن بگه، اینجور سخنی رو ازش میپذیرن در این حال. این همون است که یه بار دیگه من اشاره کردم در بعضی دعاها و مناجات ها سخنی از سر ناز گفته میشه، مثل بچه‌ای که حالا اومده توی آغوش پدر کنده و خودش رو لوس میکنه، با ناز و غنج صحبت میکنه، اینو بهش میگن دلال. کلمه دلال رو هم اتفاقا ما این ماده رو داریم تو همین دعای افتتاح، مدلن علیک، از همین ماده است. دیگه احساس ترس و وحشت و اضطراب و این حرفا دیگه نداره، خیلی باز خودمونی اوریان صحبت میکنه و بلکه از سر ناز و غمزه هم حرف میزنه. اینجا میگه که خب حالا که خاطر جمع شد که عفو و رحمت هست و دستم به ستایش خدا برداشت شد، دیگه کاملا آشتی شد و شروع میکنه به ستایش کردن خدا، بعد عرض میکنه که الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. نظیر این بیان در اواخر دعای ابو حمزه هم هست، میگه الهی و سید و عزتک لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک و لئن طالبتنی بلؤمی لأطالبنک بکرمک و لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار انی احبک. تو دعای ابو حمزه ظاهران اینجوره، لأخبرن اهل النار به حبی لک، اینجور حالتی را مجسم میکنه که با این که داره نوازش میکنه بازم میگه که خب پس این کارهای زشتی که کردی چی بود؟ میگه اسمی از اینا نبر، اگه بخوای از اینها از من سوال بکنی منم در مقابلش از تو یک سوالی میکنه. لئن طالبتنی به ادنوهی لأطالبنک به عفوی. اینجا میگن اخذتنی به جرمی اخذت که به عفوک، اگه میخوای جرم منو به رخ من بکشی و بگی گناه کردی و اینها، من هم دست به دامن عفوت میشم، پس میگم عفوتو چی شد؟ اگه تو بگی گناهت چی شد، منم میگم عفوتو چی شد؟ بلا این طالبتنی به لعمی بلا اطالبن نکبه به کرمیک، اگه مطالبه کنیم از من به واسطه پستیم و لعامتم، این کارهای لعیمانه چی بود کردی؟ این کارهای پست چی بود؟ کارهای زشت چی بود کردی؟ منم میگم کرم تو چی شد؟ این حالت دلال و غنج به اونجا میرسه که اگر در شرایط عادی گفته بشه نهایت بیادبی است، ولی در این حال خودش میشه یک کمال، مطلوبیت خاصی پیدا میکنه، نشانه کمال لطف اون شخصیست که برا مورد لطف قرار داده در اینجا خدای متعال. اصلا نشان دادن این حال نشانه این است که تو چقدر کرم داری، چقدر لطف داری که با اون همه گناهانی که من انجام دادم و زشتی های من به من اجازه میدی که اینجوری صحبت بکنم. اگر در عین حال بخوام منو ببری به جهنم، لا اخبرن اهل النار بحبي لك. بکنم بفرستی جهنم، بین جهنمی ها من داد میزنم آهای بدونید من خدا را دوست میدارم. اون وقت چه خواهند گفت خلایق؟ میگن خدای کسی را که دوست میداشته بردتش جهنم. آدم کسی دوست خودش رو میبره جهنم، عذاب میبره. یعنی تهدید میکنه که انهو علیاذ بالله. میخوان خوب مطلب باز بشه، ببین چقدر خدا به بندش لطف میکنه که اجازه میده در مقام مناجات بعد از اون همه کارهای زشتش اینجوری سخن بگه. آها، اگه بخوای منو ببری تو جهنم، باز شرمم میاد بگم، رسوات میکنم. به جهنمی ها میگم با این که من دوست میداشتم خدا منو آورده جهنم، ما چکار میکنیم؟ این بیانیست فقط از سر دلال و غنج قابل قبوله، ولی در مقام یک گناهکاری که در پیشگاه یک کریمی میخواد عذرخواهی بکنه، استغفار بکنه، کاری بکنه که از از مجازات در امان بمونه، اینجور سخن گفتن بی ادبیست. بیشتر خود این موجب این میشه که استحقاق و عقوبت جدید پیدا کنه. بی ادب، میفهمی با کی حرف میزنی، چی داری میگی؟ اما وقتی اون لبخند رو میبینه و دست نوازش رو سرش هست، اون وقت خودش لوس میکنه. یا آها، اگه بخوای من رو کتک بزنی، میگم بابام با اینکه من رو دوست میداشت کتک زد، من با اینکه بابام رو دوست میداشتم کتک زد. اونجا هم به جهنمی ها فهم گفت من خدا را دوست می داشتم در این حال افردن می شد. این دیگه چیزیست که خاطر جمع دیگه بعد از این حرفی نخواهد بود. پس یکی از شیوه هایی که نهایتاً در مقام راز و نیاز با خدا مورد استفاده قرار می گیره در بیانات اهل بیت، فکر نمی کنم در جاهای دیگری کسان دیگری که از معارف اهل بیت محروم بودن این شیوه سخن گفتن را یاد گرفته باشن. اگه کسانی هم بوده، از این خاندان یاد گرفتن. بعد از طی این مراحلی که از اون دوری آرام آرام نزدیک میشه و مورد نوازش قرار میگیره، وقت از سر دلال و غنج با خدا سخن میگه که اگه بخوای منو ببری جهنم، به جهنم یا خواهم گفت که من خدا را دوست می داشتم و در این حال من را آورده به جهنم. و این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. در این مناجات اینجوری است، اعلام می کنم که من خدا را دوست دارم. اونجا داشت لأخبرن اهل النار بحبی لک، مضمون یکی است، عبارت ها تفاوت می کنم. الله